صفحه 420. تو صفحه از دورنامه که سفیر پادشاه تازه به تخت نشسته عجم برای اعلان علاقه پادشاهش به برقراری صلح و دوستی با امپراتوری عثمانی داشت پاچه‌خواری پادشاه رو میکرد، یکی از ده ها اسبی که هدایای پادشاه عجم رو تا میدان اسب‌دوانی هم کرده بودن، نمیدونم از خستگی بود یا از ازدحام جمعیت انبویی که دور میدان جمع شده بودن، رم کرده و گرد و خاکی به پا کرده بود که بیا ببین. سبک و سیاق دویدن سربازایی که برای خوابوندن یه همچین گرد و خاکی با آب و روغن بزرگ بارها آموزش دیده بودن، درست مثل دویدن کسایی بود که توی یکی از نقاشی‌های کتاب شوهرمه از موجودی که احتمالاً شیطان بود ترسیده و پا به فرار گذاشته بودن. پس این هم کار پروانه بود. این آخری رو کارا کشف کرد. اون که حتی مثل من ذره‌بینی هم در اختیار نداشت، نمیدونم از ترس شکنجه بود یا از حسرت دوری چند ساعته از زن تازه عقد کردش، در هر حال با چشمهایی که الان اندازه چشمهای یه فیل شده بودن داشت خوب پیش میرفت. هم دقتش خوب بود، هم سرعت عملش. به این ترتیب کل بعد از ظهر اون روزمون رو مشغول اسب ندیمه بودیم. هیچ کدوم از نقاشی‌های کتاب شوهرمه مرحوم کار یه نقاش به تنهایی نبود، بلکه تو هر کدومشون لااقل 5 نوع خط مختلف قابل شناسایی بود. یکی از این نقاش‌ها کارش خیلی بد بوده. معلومه که با اصول عجمی خواسته بود اصول فرنگی رو تقلید کنه، اما نتیجه کار نه تازگی این یکی رو داشت و نه زیبایی اون یکی رو. من که خیلی دوست داشتم نقاش‌هایی رو که خودم تربیتشون کرده بودم یه جوری تبرئه کنم، گفتم به احتمال قوی قاتل باید صاحب همین خط باشه. اما وقتی کارا با کمی خجالت و اندکی تمسخر گفت که مطمئن این خطوط مال خود شوهرم است، ناگزیر اون خط رو کلن بی خیال شدیم. تشخیص خط ظریف افندی بدبختم کار سختی نبود، چون این اواخر هر کتابی که تو استانبول کار میشد بدون شک تذهیبش با اون بود. پس قاتل کسی نیست جز یکی از همین سه نقاشی که از بچگی پیش خودم بودن. جای بچه خودم دوستشون داشتم و هرچی که از نقاشی و هنر بلدم بهشون یاد داده بودم. زیتون، پروانه، لک لک. با اینکه قبول این موضوع برام خیلی سخت بود، ولی خب حقیقت داشت دیگه. برای همین بقیه نقاش ها و نقاشی ها رو بیخیال شدیم و تمرکز کردیم رو همین ستا. کارا هرچی نقاشی از این ستا بود جمع کرد وسط اتاق و بقیه نقاشی ها رو هل داد کنار دیوار. نمیدونم تأثیر آدمای فرمانده بود یا نه، ولی ما هم دیگه برخوردمون با نقاشی ها مثل سابق نبود. زیتون نام اصلیش ولی جان است، ولی نمیدونم غیر از اسم مستعاری که من روش گذاشتم اسم مستعار دیگه هم داره یا نه، چون هیچ جا امضایی ازش ندیدم. آدم مغروریه و اگه اسم دیگه ای داشت حتما تا حالا ازش استفاده میکرد، پس به احتمال قوی اسم دیگه ای نداره. خدا از استعداد چیزی براش کم نذاشته و تو نقاشی همه فن حریفه. از جدول کشی تا تذهیب رو بلده، خوب هم بلده. تخصصش کشیدن درخت و حیوان و چهره آدم هاست که اینا رو بهتر از همه نقاشای نقاشخونه دربار میکشه. وقتی آوردنش پیش من فقط 10 سالش بود، با این همه خوب نقاشی میکرد. خانوادش قبل از اینکه بیان استانبول چند سالی ساکن تبریز بودن و ولی جان اونجا شاگرد استاد بزرگ سیاوش بوده، استادی که سالها رئیس نقاشخونهی دربار صفوی ها بود و کشیدن چهره آدم ها رو بیشتر از اون یاد گرفته تا من. همه فنون نقاش های چینی، مغولی، سمرقندی، بخارایی، هراتی و ترک رو خوب میدونه. آدم توداریه، تو بچگیش هم همینطوری بود و در طول این همه سال هیچ وقت ندیدم با کسی درد دل کنه. اگه از من بپرسین زیادی غرق این اصول چینی و مغولی و هراتی شده و یه جورایی خودش نیست انگار. اگه بتونه یکم از اونا دل بکنه دیگه کسی به گرد پاشم نمیرسه. اینا رو به خودشم گفتم ولی قبول نمیکنه که. من به خیلی‌ها توصیه میکنم که این فنون رو یاد بگیرن، حتی میگم یه جوری حفظ کنن که هیچ وقت از یادشون نره، ولی ولی جان اگه اونا رو بیخیال شه براش بهتره. یه جورایی این چیزا رو ملکه ذهنش کرده که فکر میکنه اگه ترکش کنه گناه کرده. البته این چیزا براش دو تا سود اساسی هم داره که خودش اصلا متوجهش نیست. 1. چون میدونه که این اصول مال خودش نیست و به شخصه هیچ اصول شخصی نداره، نسبت به کسی که با اصول خودش نقاشی میکنه راحت‌تر میتونه ایرادهای خودش رو برطرف کنه، چون تعصبی روش نداره. 2. اصول متفاوتی رو بلده و همچین برای هر چیزی چندین الگوی متفاوت تو ذهنش داره بنابراین میتونه اصول و الگوی متناسب با موضوع رو انتخاب کنه و باهاش نقاشی بکشه و همین باعث میشه که بتونه تو سبک‌های مختلف نقاشی‌های موفقی داشته باشه. قدیم‌ها یه عادتی داشتم، یهو به سرم میزد که سرزده برم پیش یکی از این نقاشام. برخلاف منو بیشتر نقاشا اتاق نقاشیش همیشه ریخت و پاش بود و قلم‌موهاش رنگی و رنگ‌هاش قاطی و کثیف. اما از این وضعیت اصلا شاکی نبود و بابت این بی‌سلیقگیش خجالت نمی‌کشید که هیچی. فکر کنم فکر می‌کرد اتاق نقاش باید همین جوری هم باشه. این اواخر شنیده بودم که بیرون از دربار هم کار می‌کنه. درسته که سفارش دهنده‌های خورده پا هنر حالیشون نبود و این بنده خداها رو مجبور می‌کردن به خاطر چند سکه نقره هر چرت و پرتی بکشن و این کار شایسته یه نقاش واقعی نبود. ولی خب از وقتی که مستمری نقاشا از طرف پادشاه قطع شده بود، اینا هم چاره‌ای نداشتن جز اینکه به یه همچین کاری تن بدن دیگه. اینا رو که گفتم، کارم گفت که شوهرمش میگفته از بین نقاشایی که روی کتابش کار میکنن، بیشتر از همه زیتون به اصول فرنگی علاقه نشون میده. باعث و بانی همه اینا اون ابله مرحوم بود، وگرنه این بچه ها چه میدونستن اصول فرنگی چی هستن؟ البته این علاقه از زیتون هم بعید نیست ها، گفتم که خیلی آدم تو داریه، حیف اون هنری که به ارث برده. نمیدونم گفتم یا نه، استاد قبلی زیتون یعنی قبل از من استاد سیاوش بود که خودش شاگرد استاد مظفر بود و اون هم شاگرد استاد بزرگ بهزاد بود. واقعا حیف نیست شاگرد یه همچین سلالهی باشی و اومخ بری سراغ یه همچین اصول مزخرفی؟ از بین نقاش هایی که من تربیتشون کردم اون از همشون آرومتر و تودارتره، اما در این حال آبزیر کاه هم هست، مارمولکیه که هر کاری بگین ازش برمیاد. شیطونه میگه همین رو بدن دست فرمانده و خلاص. نمیخوام شکنجه بشه ولی خیلی دوست دارم یک گوشمالی درست و حسابی بهش بدن. اون چشمای تیزش عین چشمای جن میمونه، اونقدر دقیقه که حتی خطاهای منو هم میبینه. البته جرأتشو نداره که به زبون بیاره ولی میدونم که میبینه. همه اینایی که گفتم ازش برمیاد، حتی بدتر از ایناش هم، ولی بعید میدونم بتونه کسی رو بکشه. برای اینکه هر قاتلی یه هدفی داره، یه مرامی داره، یه اعتقادی داره که زیتون هیچ کدوم از اینا رو نداره. نه نقاشی، نه پول و نه هیچ چیز دیگه براش مهم نیست. دنبال زن و بچه و عشق و این حرف هم که اصلا نیست. اما با همه اینا تو نقاشی از لکلک و پروانه هم بهتره. یه لحظه برای اینکه حس حسودی کارا رو سنجیده باشم گفتم کاش پسر من هم اینقدر نقاشی بلد بود. اصلا کاش زیتون پسر خودم بود. اما کارا فقط یه نگاه انداخت تو چشمام و دوباره رفت سراغ نقاشی ها. این کارش به هم برخورد و برای اینکه لجشو در بیارم شروع کردم به تعریف کردن از زیتون و اول از همه هم از سیاه قلمش شروع کردم. شکارچی ها، جنگاورا، عاشق های افسانه‌ای، منظره های چینی، جن و پری و اژدها. اما اون اصلا گوشش بدهکار نبود و گفت اگه اینجوری باشه پس به احتمال قوی شوهرمه نقاشی اون دو صفحه رو همون که قرار بود تصویر پادشاه هم توش باشه داده به زیتون. با اون خونسردی ابلهانش داشت میرفت رو اعصابم. گفتم اگه اینجوری بود چه لزومی داشت اون صفحه رو با خودش ببره؟ یا اصلا چه لزومی داشت شوهرمه رو بکشه؟ کارا گفت شاید از نتیجه کارش راضی نبوده، شاید هم کلن از این کار پشیمون بوده، یا شاید هم یکم فکر کرد و ادامه داد شاید هم میخواسته با این کار جلوی کار اون کتاب رو بگیره، یا شاید اصلا هیچ هدف خاصی نداشت و فقط از اون نقاشه خوشش اومده و خواسته ورش داره برای خودش. در هر حال زیتون نقاش بزرگی و حتما از نقاشی خوشش میاد نه؟ دیگه اعصابم خرد شده بود و عصبانیت تمام گفتم حالا نمیخواد تو به من بگی که کی نقاش خوبیه. علاوه بر این هیچ کدوم از نقاشی های اون شوهرمه مرحومت اونقدر زیبا نیست که بابتش آدم بکشن. با پر رویه تموم وایساد جلوم و گفت شما که آخریشو ندیدین؟ پروانه. هرچند این اواخر بیشتر از اسم واقعیش استفاده میکنه، حسن چلبی باروچی، اما من همیشه بهش میگم پروانه. این اسم منو یاد بچگیش میاندازه، چقدر بچه ناز و ملوسی بود. هر کی میدیدش یه بهونهی دست و پا میکرد که چند دقیقه بیشتر جلوش وایسو یه دل سیر نگاش کنه. به همون اندازه که زیبا بود زرنگ هم بود. البته سرعت عملش عالیه، کافیه یک کاری رو یه بار بهش توضیح بدی تا استاد اون کار بشه. تخصصش اما رنگگذاریه. فکر کنم اصلا به خاطر رنگه که نقاشی رو دوست داره. میتونم بگم عاشق رنگه، اما همیشه بیقراره دمدمی مزاجه، هرهوری مذهبه، هر دم خیاله. خلاصه شخصیت ثابتی نداره که بشه روش حساب کرد. اما اگه بخوام منصفانه قضاوت کنم، اون از همه بیشتر دل به کار میده. بیشتر این نقاشا به خاطر پول خط میکشن و بعضی هاشون هم فقط دستور پادشاه براشون مهمه و یه عده‌ام یه شهوت درونی به نقش و نقاشی و هنر دارن که اون به این کار وادارشون میکنه. اما پروانه به هیچ کدوم از اینا تعلق نداره و فقط برای دلش خط میکشه و ولاغه. وقتی خط میکشه آرامشی داره که آدم بهش حسودی میکنه و رنگ که میاد دستش دیگه از خود بی خود میشه و برای همین همه کاراش با وجود رنگارنگ و شفاف و براق بودن به آدم آرامش میده و روح آدم رو صیقل میده انگار. اینایی که میگم بیشتر این چیزها رو از اون استاد قزوینی که 40 سال پیش داشته یاد گرفته چرت میگن. پس تو این 4 سال من برگ چغندر بودم. با اینکه کاراش هیچ وقت چنگی به دلم نزده ولی خودش رو خیلی دوست دارم. به اندازه پسر خودم یا حتی بیشتر از اون. بچگیاش یکم سر به هوا بود و برای همین بیشتر از بقیه از دستم کتک میخورد. نمیدونم بابت اونه یا نه، ولی هرچی بزرگتر میشه ازم فاصله میگیره. البته فکر نکنم دلیلش فقط این باشه، چون لکلک رو هم زیاد تنبیه میکردم ولی اون روز به روز به هم نزدیکتر میشد. نقاشیاش مثل شعر میمونه، روان و تو دل برو. میتونم ادعا کنم که این رو من بهش یاد دادم، ولی استعدادی رو که تو رنگگذاری داره فقط خدا میتونه بهش داده باشه. شعر که گفتم یاد یه چیزی افتادم، نمیدونم شعرهای جامی رو خوندین یا نه. یه چیزی تو همه شعراش هست که من اسمشو گذاشتم شب تار ناامیدی. همه نقاشا از این ناامیدی رنج میبرن، هیچ امیدی به آینده ندارن، یه ترس و دلهوره ازلی که تا ابد هم ادامه خواهد داشت. تمام عمرم هیچ نقاشی رو ندیدم که به اندازه پروانه امیدوار باشه. وقتی قلم دستش میگیره انگار که وارد بهش شده، نوری به سیماش میشینه که به آدم طمأنینه میده. با اعتقاد به خوشبختیه که کارش رو شروع میکنه و احساس میکنه با هر خطی که میکشه یه قدم به خدا نزدیکتر میشه. شاید فقط به همین دلیله که نقاشی میکنه. برای همینه که نقاشیاش همیشه آدم رو به ادامه زندگی وادار میکنه و بهش امید و اطمینان و اعتماد میده. اصلا فرقی نمیکنه که چی میکشه. تار و مار شدن قلعه دوپیو رومی ها توسط سربازهای پادشاه، مراسم شرفیابی سفیر جدید مجارستان به دربار، عروج حضرت پیغمبر به آسمان هفتم، هر چی که بکشه اون امید و اعتقاد به آینده توش موج میزنه. نقش و نگارش از تو صفحه کنده میشه و دست آدم رو میگیره و میکشونه سمت آسمون و میگه نترس، اون بالا یکی هست که تو رو دوست داره. شما ناراحت کننده ترین و ناامید کننده ترین نقاشی ها رو بدین به پروانه، بگین هر جور خودت دوست داشتی رنگ بزن. بعد ببین اون روح خدایی که به وسیله پروانه توی نقاشی دمیده میشه چجوری به همه چیز حیات میده. سنگلاخ و شورزار زمین بایر رو درست مثل آب نیلگون و مواج تنگه بغاز به حرکت در میاره. حالا ببین با آب دریاها چه میکنه. بعضی وقتا فکر میکنم خدا با استعدادی که به پروانه داده میخواد به ما بگه که دوست داره دنیاش رو همونجوری ببینیم که تو نقاشی های اون دیده میشه. آهنگی که با رنگ نقاشی پروانه نواخته میشه و شعری که با خطوط نقاشی اون سروده میشه روی همدیگه دنیایی خلق میکنن که شیطون و گناه و زشتی و پلیدی هیچ جایی توش نداره. متوجه هستیم که دارم به خاطر کارا اغراق میکنم؟ وگرنه نقاشی های پروانه مثل شادی روز عید میمونه که هممون میدونیم فردا دیگه خبری ازش نیست. نقاشی های اون فقط به درد بچه ها و زن هایی میخوره که حق بیرون اومدن از حرم سرا رو ندارن. وگرنه کسی که هر روز تو زندگی واقعیش با هزار تا بدبختی و فلاکت دست به یقه میشه که فقط یه لقمه نون حلال برای خانواده‌اش در بیاره، به نقاشی های اون فقط میتونه بخنده که خودش هم این رو خوب میدونه و برای همین خیلی وقتا به نقاشی های خیلی پایین تر از خودش حسودیش میشه، چون اونا بلدن پستی و کثافت و جنگ و خونریزی رو تو کارهاشون بیارن، در حالی که بدترین چیزی که پروانه در تمام عمرش کشیده حسودی پسر بچه به اسباب بازی خواهرشه. وقتی نقاشی میکنه بیشتر از اینکه خودش با کارش حال کنه یا اینکه خودش رو وقف هنرش کنه یا چه میدونم حداقل به فکر پولی باشه که از این بابت کارش در میاره، فقط تو این فکره که یه جوری نقاشی کنه که همه مخلوقات خدا از دیدنش به زندگی علاقه‌مند بشن و یه وقت همدیگر رو اذیت نکنن که حالم از این کارش به هم میخوره. هر چیزی یه حدی داره. خب نقاش‌هایی که یه دهم استعداد اون رو تو نقاشی ندارن بیشتر از اون نقاشی رو دوست دارن. اما نقاشی برای اون فقط یه وسیله است برای رسیدن به اون اهداف خیرخواهانش. این اهداف براش اونقدر مهم هستند که برای تحققشون نقاشی که هیچ حاضر خودش رو هم فدا کنه. میدونی یکی از سرگرمی‌هاش چیه؟ نقاشی روی ناخن، روی دونه برنج. یه بار بهش گفتم چرا اینقدر دوست داری کور بشی؟ حیف این استعداد تو نیست؟ این کارت ناشکری در برابر استعدادی که خدا بهت داده نیست؟ اما مگه گوشش به این حرفا بدهکاره؟ اصلا عموما کسایی میرن دنبال این کارا که میخوان یه خودی نشون بدن، یا اینکه میخوان با ظرافت این کارا یه پولدار تازه به دوران رسیده رو اقفال کرد و یه پولی ازشون تلکه کنن. ولی اون به اندازه کافی مشهور هست و به پول هم که اهمیتی نمیده، فقط میخواد با این کار قدرت خدا رو به مردم نشون بده و اونا رو به رحمت خدا امیدوار کنه. من که فکر میکنم اینا عداشه و اون فقط میخواد با این کارها جلب توجه کنه. دوست داره مردم بهش توجه کنن، دوستش داشته باشن، همین. کارا گفت پس باید بیشتر از بقیه به ریاست نقاشخونه علاقه داشته باشه. خب معلومه، خودش رو به هر آب و آتیشی میزنه تا من اون رو به جای خودم، یعنی بعد از خودم، معرفیش کنم. برای همین ممکنه نقاشای دیگه، یعنی رقیبهاش رو بکشه. ممکنه، برای اینکه خودش رو از اونا پایین تر میدونه. با این همه اگه دست من بود حتما اونو جانشین خودم میکردم. زیتون که اصلا به درد این کارا نمیخوره. لکلک هم که از همین الان رفته دنبال اصول فرنگی ها. با اینکه بعید میدونم بتونه آدم بکشه، ولی خب اگه بابت رسیدن به ریاست نقاشخونه دربار این کارو کرده باشه، دلیلش قابل توجه لااقل. بالاخره یه پادشاه و یه نقاشخونه دیگه، کم سمتی نیست که. این فرنگی ها میگن همه چیز زشت و زیبا مخلوق خداست و به یه اندازه اهمیت داره، براشون هیچ فرق نمی کنه موضوع نقاشیشون چی باشه. یه پل، یه صندلی، یه شمدون، یه کلیسا، یه آخر، یه گاو یا یه مرد. فقط با این اصول جدیدشون، پرسپکتیو و سایه روشن، سعی می کنن اونقدر واقعی بکشن که هر بینندهی به عظمت و قدرت نقاشی اونا پی ببره. از طرفی همیشه میگن که انسان برتری مخلوق خداست. البته این یکی رو از ما کش رفتن که این رو دیگه همه میدونن، چون این عین جمله پیغمبرمونه. البته مطمئن نیستم که پیغمبر اونا این رو قبل از پیغمبر ما نگفته باشه. هرچی باشه اونم پیغمبر خداست و یه 600 سالی هم زودتر از پیغمبر ما به این مقام رسیده. خب ولی اگه هم اینجوری باشه چرا تا حالا خبری ازشون نبود؟ پس نتیجه چی میشه؟ هدف اونا فقط اینه که همه مردم رو متوجه قدرت بیکران خدای یگانه بکنن. و حالا بین نقاشای ما کی این چیزا براش از همه مهمتره؟ پروانه. مثل بقیه نقاشاتون شده که به خونه اون هم بیخبر سر بزنین؟ نه، هیچ وقت. بچه که بود به خاطر استعدادی که تو رنگ‌گذاری داشت اون رو بیشتر از سایر شاگردام دوست داشتم و این قضیه باعث حسودی بقیه میشد. حالا اگه به خونه‌ش هم می‌رفتم که دیگه حتما یه بلای سرش می‌آوردن. بعدش هم که سریع ازدواج کرد و تشکیل خانواده داد. رفتم به خونه یه زوج جوان هم بیخبر، خودت میدونی دیگه. بعدش هم که دیگه من پیر شدم، این کارا رو گذاشتم کنار. میگن با آدمای شیخ نصرت روابطی گرمی داره. میگم اگه به جای این سورنامه ها که قصهش قصه آشپز و آهنگر و شعبده باز و کفاش و نعلبند و به جای این سفرنامه ها که قصه اونم قتل و غارت و خون و خونریزیه که شیخ نصرت با هیچ کدومش موافق نیست، کتاب‌ها مثل سابق به قصه عاشقانه‌های افسانه‌ای می‌پرداختن که شیخ نصرت هم هیچ مشکلی باهاش نداره، این پروانه ضرر نمی‌کرد. اگه فرض کنیم همینطوری که تو میگی بشه و من هم بمیرم و حتی لکلک هم بمیره و هیچ نقاشی جز پروانه نمونه که بتونه قصه‌های عاشقانه رو درست مثل زمان خود تیمور مصور کنه، باز هم اون هیچ سودی نمی‌کنه، چون الان دیگه همه دنبال نقاشی‌هایی هستن که با اصول فرنگی کشیده میشه. دیگه کسی برای اون نقاشی ها ترم خورد نمی کنه. شوهرم هم همین رو می گفت. البته اون امیدوارتر از شما بود. لک لک. چند بار دیدم که پایین نقاشیش رو به عنوان کمترین بنده خدا مصطفی چلبی امضا کرده. اون یه جوریه دیگه. اگه بقیه سالها فکر می کنن اگه اصول شخصی داشته باشن خوبه، نداشته باشن خوبه، اصلا باید داشته باشن، نباید داشته باشن، اگه داشته باشن باید زیرش رو امضا کنن، امضا نکنن، مثل استادای قدیمی خودمون اصلا به این چیزا فکر نکنن، مثل این نیمچه استادای فرنگی فقط به همین چیزا فکر کنن، اون زارت امضاش رو میذاره زیر نقاشیش. هنوز درست حسابی مرحله استادی نرسیده بود که جلوم وایساد و صاف و پوسکنده به هم گفت دیگه بزرگ شد و نمیخواد من بهش بگم چی درسته و چی غلط. عشقش اینه که چیزای جدید بکشه، چیزایی که هیچ کسی تا حالا نکشیده. استاد شیشه‌گری که کنار تنور کارگاهش نشسته و لوله بلندی رو لای دستاش چرخونده و مدام توش فوت میکنه تا اونورش یه سوراخی ارغوانی جون بگیره. کفاش پیری که با اون چشمای ریزش زل زده به نوک سوزنش تا یه وقت از نقش بوتجقهی که باید بیاره رو گیوه عروسی که تا فردا صبح باید تحویلش بده گره این ورانور نشه. کمانداری که به جای میدون جنگ مهمونه یه جشن عروسیه و قراره برای اولین بار تو زندگیش سیبی رو روی سر یه دختر رقاصی نشونه بگیره. چیکه روغن بادومی که از زیر گوشتکوب برنج میپاشه روی دست آشپز جوان. گلوله‌ای که از دهنه لوله توپی به سمت دشمن شلیک میشه. تفنگی که نم کشیده و شلیک نمی‌کنه. ده‌ها صحنه دیگه که از زمان تیمور به این ور نه نقاشای تبریزی و قزوینی کشیده بودن، نه نقاشای ما. اولین نقاش مسلمونیه که برای کشیدن صحنه‌های جنگی ظفرنامه‌ای که پادشاه دستورش رو داده بود، شخصاً به میدان جنگ رفت. تا قله هایی رو که زیر گلوله های توپ تارومار می شدن، اسبایی که از فرط خستگی جون می دادن، جسد هایی که زیر سم اسب ها و گلوله های توپ و باد و بارون تیکه پاره می شدن رو از نزدیک ببینه. حتی بدون توجه به جزئیات یه نقاشی و فقط از رو موضوعش هم می تونم بگم که کار لک‌لک هست یا نه. یه نقاشی رو از اولین خط جدولش تا آخرین قطره جلایی که روش میاد می شه با اطمینان خاطر سپرد دست اون. از من بپرسین انصافاً حقشه که بعد از من رئیس نقاشخونه دربار بشه. ولی اینقدر افاده‌ای و از خود راضیه که همه نقاش‌های نقاشخونه رو به روز نکشیده فراری میده. اصلاً اگه به اون باشه که همون ساعت اول همه رو اخراج میکنه و همه کارا رو خودش انجام میده، چون کار کسی رو قبول نداره که. البته تو این که میتونه همه کارا رو انجام بده شکی نیست که خودش هم این رو میدونه و برای همین هم اونقدر از خود راضیه. یه روز سرزده رفتم خونش، مشغول نقاشی بود. صفحاتی از یه سفرنامه که سفارش دربار بود، برگه هایی از لباس های جور و جور مردم کوچه و بازار استانبول که سفارش یه ونیزی بود و یه صفحه با موضوع زنهای لخت به سفارش یکی از این تازه به دوران رسیده ها که فکر میکرد برای خودش کسی شده پخش بودم وسط اتاق و لک لک هم مثل یه زنبور عسل از این صفحه به اون صفحه میپرید و همزمان روی همشون کار میکرد. سر حال بود، داشت ترانه میخوند و یکی در میون یه بشکنی هم میزد. برعکس بقیه شاگردام که تو اینجور مواقع تا منو میدیدن دست از کار میکشیدن و مشغول پذیرایی از من میشدن، اون فقط سلامی داد و مشغول کارش شد. با اینکه داشت در آن واحد کار 7-8 نقاش ماهر رو یه جا انجام میداد، ولی کوچکترین نقصی تو هیچ کدوم از کاراش دیده نمیشد. بچه که بود روزای جمعه میومد در خونه ما تا منو تا نقاش خونه دربار همراهی کنه. از همون موقع اونقدر تخت و عبوس بود که هیچ دوست نداشتم سر صبحی اون رو ببینم. کاش قاتل همین باشه تا سر پیری از شرش راحت شم. هیچ موضوعی تو نقاشی براش اولویت نداره و رسم و بزم براش یکیه که از این جهت بیشتر شبیه نقاشای فرنگیه تا نقاشای خودمون. اما برعکس اونا که عاشق پورتره هستن، لک‌لک هیچ وقت تمایلی به کشیدن چهره نداشته که فکر کنم اینم از غرورش باشه، چون کسی رو آدم حساب نمی‌کنه که چهرهش رو هم بکشه. روی این اساس بعید می‌دونم شوهرمه که اون هم این رو خوب می‌شناخت تو کتابش تصویر پورتره پادشاه رو بهش سپرده باشه. هر موضوعی که بهش میدی یه گوشش باید یه سگی هم بکشه. البته تو صفحاتی که تصویر پادشاه هم میاد از ترسش به جای سگ گدا میکشه. نمیدونم با این کار میخواد موضوع رو مسخره کنه، ما رو مسخره کنه. مغرور دیگه. کارا گفت ظریف افندی رو کشتن و انداختنش ته چاه، مثل قصه حضرت یوسف و برادراش. شوهرعمه مرحوم رو هم که تو اتاق خوابش کشتن، مثل کشته شدن خسرو به دست پسرش شیرویه تو رخت خواب کنار همسر جوان شیری. همه هم میدونن که لک لک چقدر عاشق کشیدن یه همچین صحنه هاییه. قتل و خونریزی و این حرف ها. خود شما هم که گفتین بهترین سالهای عمرش رو تو میدون جنگ با کشیدن یه همچین صحنه هایی گذرونده. از طرفی هم برادرای حضرت یوسف و هم شیروی پسر خسرو دلیل کارشون حسودی بود و من تو نقاشخونه دربار کسی رو حسودتر از لکلک سراغ ندارم. نه تو نقاش هستی، نه اون شوهر عمت نقاش بود. پس اینقدر راحت از طرف نقاش ها صحبت نکن. اگه قرار بود هر نقاشی، هر چیزی رو که میکشه تو زندگی واقعیش عملی کنه، که الان همه ماها دزد و قاتل و هزار تا کفت و زهرمار دیگه بودیم. بیشتر موضوعاتی که ما میکشیم کم و بیش شبیه هم هستن و علاوه بر این همشون سفارشی هن. انتخاب خود ما که نیستن. چیزی که مال خود ماست حس و حالی که فارغ از موضوع نقاشی تو کارامون دیده میشه. آرام و قراری که شاخه های رقصان صنوبر کنار چاه قصه حضرت یوسف داره و صبر و توکلی که تو آجرهای اتاق خواب خسرو نهفته نشان از نقاشش داره، نه خود موضوع نقاشی ها. صفحه 435، فصل 42، نام من کارا. کل بعد از ظهر اون روز رو همراه استاد عثمان مشغول بررسی اون 9 تا نقاشی کتاب شوهرمه و نقاشی های دیگهی بودیم که آدم های جناب فرمانده نگهبان های قصر از خونه نقاش ها جمع کرده بودن. استاد عثمان چون همه نقاش ها رو از نزدیک میشناخت میتونست دقیقا مشخص کنه که هر صفحه رو کی نوشته و کی کشیده و کی رنگ کرده. چند ساعتی میشد که از نگهبان ها خبری نبود و نقاشی هایی هم که از خونه نقاش ها آورده بودن خیلی کمکمون نکرده بود، چون بیشترش مال نقاشیایی بود که به تشخیص استاد عثمان بعید بود شوهرمه برای کتابش از اونا دعوت کرده باشه و بقیهش هم نقاشیایی بود که در ازای 2-3 سکه نقره برای سفارش دهنده های خورده پا کار شده بود که به کار ما هیچ ربطی نداشتن. برای همین بیشتر رو نقاشی های شوهرمه و نقاشی های سرنامه‌ای که به مناسبت جشن ختنه شاهزاده جوان کار شده بود کار میکردیم و داشتیم به یه جاهایی میرسیدیم که یکی از نگهبان‌ها فکر کنم یه مقامی هم داشت برای خودش، آخه اعتماد به نفس بالایی داشت. اومد تو و یه تیکه کاغذ گذاشت تو دست استاد عثمان و چیزایی در گوشش گفت و رفت بیرون. از رفتار اون نگهبان فهمیدم که بهتره تا خود استاد عثمان چیزی نگفته چیزی در مورد اون کاغذ پاره نپرسم. برای همین یکی از نقاشی‌های کتاب شوهرمه رو برداشتم و تحقیق شدم تو جزئیاتش تا بلکه طبق اصل ندیمه چیز جدیدی پیدا کنم که به روند کارمون کمک کنه. از نور کمجونی که از پنجره کوچیک اون اتاق میافتاد روی دستام میشد فهمید که آفتاب داره غروب میکنه. چشمام خیلی خسته شده بودن و نمیدونم کی و از کی شنیده بودم که استادای قدیمی شیراز برای اینکه کور نشن هر چند ساعت یه بار چند دقیقه زل میزدن به دوردست‌ها بدون اینکه روی چیز خاصی تمرکز کنن. فقط یه نقطه دور رو انتخاب و تماشا میکردن که من هم همین کار رو میکردم. البته با این تفاوت که اون نقطه دور برای من بیشتر از 4 متر نمیتونست باشه، چون دیوارهای تازه رنگ شده اون اتاق کوچیک این اجازه رو به چشمها نمیدادن. هرچند کاغذی رو که استاد عثمان تو دستش گرفته بود درست حسابی نمیدیدم، ولی خط روش برام آشنا بود. انگار اگه اشتباه نکنم نامه هایی که استر از طرف شکوره برام می آورد با یه همچین خطی نوشته شده بودن و حتی جنس کاغذش هم شبیه کاغذهای همون نامه ها بود. عجب تصادفی نه؟ استاد عثمان دستش رو سمت من دراز کرد و گفت بگیرش، برای تو نوشته شده. برای من؟ بله، دختر شوهرمت نوشته، زنت. نمیدونم گرمای رو که رو پیشونیم حس می کردم مال خجالت بود یا تعجب. شوهر عزیزم، استر رو فرستاده بودم پیش کلبیه زن ظریف افندی مرحوم تا ازش بپرسه که چرا تو مراسم تشییع جنازه بابام شرکت نکرده. اونم یه سری چرت و پرت گفت و این نقاشی رو که همراه نامه میفرستم برات نشونش داده بود که تا استر این رو گفت خودم شال و کلاه کردم و رفتم پیشش و به هر طریقی که بود این نقاشی رو ازش گرفتم. این نقاشی تو جیب شلوار جسد ظریف افندی مرحوم بوده، اما زنش میگه که اون مرحوم کارش فقط تزهی بود و هیچ وقت نقاشی نمی کرده. بنابراین این نقاشی احتمالا باید مال قاتل باشه. گفتم شاید این سرنخ خوبی برای پیدا کردن اون ابلیس باشه و برای همین بدون دمی درنگ می فرستمش تا به هر کسی که لازمه نشونش بدی. من و بچه ها منتظر هستیم. همسرت شکوره. این خط آخر رو چند بار خوندم. کاش می شد بفهمم وقتی این خط رو می نوشته چه حسی داشته. تا من نامه رو میخوندم استاد عثمان از پشت عدسی ذره‌بینش زل زده بود به همون نقاشی که شکوره عزیزم فرستاده بود، که من هم تا از فکر و خیال اون نامه اومدم بیرون نزدیکتر رفتم و بهش ملحق شدم. نامه چون مدتی تو آب بوده مرکبش پخ شده بود، ولی با این حال کاملا معلوم بود که طرح روش یه اسبه. البته یه دونه که نه، مثل سیاه مشقای خطاطی بود و انگار که کسی مثل استادای قدیمی هرات برای کشیدن اسب خاصی تمرین کرده باشه، ده ها اسب بود که روی هم کشیده شده بودن. استاد عثمان گفت: اینو کی کشیده؟